با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 1. دیدیم که عیسی چه روز پرمشغله‌ای داشته است و فکر می‌کنم که بعد از چنین روز سبت یا شنبه پرکاری او حتما صبح روز بعد تا دیر وقت می‌خوابد. ولی متوجه نکته دیگری می‌شویم. دیوانگان در جلیل. در مرقس فصل 1 آیه 35 می‌خوانیم: صبح روز بعد وقتی هنوز هوا تاریک بود، عیسی برخاست و تنها به صحرا رفت تا در آنجا دعا کند. واعظین زیادی را می‌شناسم که به این دلیل که روز یکشنبه آنها خیلی مشغول بوده است، روز دوشنبه را تعطیل هستند. البته آنها حق دارند. من نیز سابقا این کار را انجام می‌دادم، ولی چند سالی است که دیگر این کار را انجام نمی‌دهم. می‌بینیم که عیسی صبح زود روز بعد برمی‌خیزد تا به مکان خلوتی برای دعا برود. این چه درس بزرگی برای ما است. مرقس فصل 1 آیه 36 الی 39 میگوید: کمی بعد شمعون با سایرین به جستجوی او رفتند. وقتی او را یافتند گفتند: همه به دنبال شما میگردند. ولی عیسی در جواب ایشان فرمود: بیایید به شهرهای دیگر هم برویم تا به اهالی آنجا نیز پیغامم را برسانم، چون به خاطر همین به اینجا آمدم. پس در تمام ایالت جلیل سفر کرد و در کنیسه ها به تعلیم و راهنمایی مردم پرداخت و ارواح پلید را از دیوانه ها بیرون کرد. این آغاز انجیل یا خبر خوش است. با تعالیمش عیسی آنها را برای نجات آماده می کند، یعنی برای مرگ و قیامش. تعالیم او شما را نجات نخواهد داد، بلکه کاری که او بر روی صلیب برای نجات ما انجام داد. توجه کنید که او در عبادتگاه‌های آنها موعظه کرد و در سراسر جلیل ارواح شریر را بیرون راند. در طی 3 سال خدمتش او در تمام آن منطقه پیام داد. دوباره تکرار می‌کنم که در آن ایام قدرت شیطانی به طرز آشکاری رایج بود. 3 دوره مشابه آن وجود داشتند. یکی در ایام موسی بود، دیگری در ایام ایلیشا و دیگری زمانی که خداوندمان عیسی بر زمین بود. حال به آخرین معجزه این فصل می‌رسیم. همه این معجزات از هم متفاوت و اعمال دشواری بودند. این یکی مردی جزامی بود. همانطور که در کتاب لاویان می‌بینیم، بیماری جزام غیر قابل شفا نبود، ولی می‌توانست مریضی مرگبار باشد. یقیناً مریضی سنگین و حزن‌انگیز بود، زیرا جسم را تضعیف و معیوب می ساخت و فرد بیمار از حضور در اماکن عمومی در جامعه منع می شد. شفای جزامی. در مرقس فصل 1 آیه 40 الی 41 می خوانیم: روز یک جزامی آمده نزد عیسی زانو زد و التماس کنان گفت: اگر بخواهید می توانید مرا شفا دهید. عیسی دلش بر او سوخت، دست خود را بر او گذاشت و فرمود: البته که می‌خواهم، شفا بیاب. جنبه روانشناسی عظیمی بر این معجزه وجود دارد. هیچ کس به یک جزامی دست نمی‌زد. سالها بود که کسی این مرد را لمس نکرده بود و خودش هم نیز قادر نبود به کسی دست بزند. احتمالاً خانوادهش برایش آب و غذا می آوردن و جایی می گذاشتن و می رفتن. سپس او بیرون آمده و آن را بر می داشت. شاید می توانست از دور برای آنها دست تکان دهد، ولی هرگز نمی توانست به آنها نزدیک شود یا آنها را در بغل بگیرد یا لمس کند. ولی همکنون می بینیم که خداوند این مرد را لمس می کند و او را پاک می سازد. مرقس فصل 1 آیه 42 الی 44 می گوید: بلا فاصله جزام او برطرف شد و شفا پیدا کرد. انگامی که عیسی او را مرخص می نمود، با تأکید زیاد به او فرمود: بیدرنگ نزد کاهن برو تا تو را معاینه کند و بین راه نیز با کسی صحبت نکن. آن هدیه را هم که موسی برای جزامی‌های شفا یافته تعیین کرده با خودت ببر تا به همه ثابت شود که شفا پیدا کرده ای. شفای جزامی پیروی از سنت موسایی بود. خداوند ما شریعت موسی را نشکست. در مرقس فصل 1 آیه 45 می‌خوانیم: اما او همانطور که می‌رفت فریاد می‌زد که شفا پیدا کرده است. در نتیجه مردم دور عیسی جمع شدند، به طوری که از آن به بعد دیگر نتوانست آزادانه وارد شهری شود. عیسی مجبور بود بعد از آن در بیابان‌ها بماند، ولی مردم از همه جا نزد او می‌شتافتند. به جای اینکه این مرد در این مورد ساکت بماند، رفت و به همه اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده بود. اگر می‌خواهیم خبر به طور سریع پخش شود، آن را در روزنامه منتشر کرده یا در رادیو پخش می‌کنیم. این مرد نیز همین کار را کرد. او مانند آتشی در جنگل این خبر را به سرعت پخش کرد. دوستان، اگر همسایگان شما به حرفهایتان گوش نمی‌دهند، کافیست آتشی بیافروزید. در این صورت به شما تضمین میکنم که همه اهالی محل به دور شما جمع خواهند شد. چند سال پیش جلسه ای را اداره میکردم و از روی شوخی به واعظ گفتم اگر میخواهی این هفته این مکان را از جمعیت پرسازی، آن را به آتش بکش. اگر واقعا چنین کنید، خواهید دید که چه جمعیت انبوهی به شما توجه خواهند کرد. این یکی از طریقی است که میتوان مردم را جمع کرد. پس این مرد شفا یافته خبر را به سرعت پخش کرد، ولی او از دستور خداوندمان سرپیچی کرد. سابقا بعد از پایان موعظه در کلیسایمان به مرد سیاه‌پوستی که واعظ عالی بود در موعظه کمک می‌کردم. یک روز قبل از اینکه او موعظه‌اش را تمام کند به آنجا رسیدم و او نکته خیلی جالبی گفت که می‌خواهم با شما در میان بگذارم. او از این قسمت انجیل مرقس موعظه کرد و گفت: خداوند به آن مرد گفت که به هیچ کس نگوید، ولی او این خبر را به همه داد. ولی خداوند به ما گفته است که این خبر را به همه بدهیم و ما به کسی نمیگوییم. فکر کنم این یکی از حکیمانه ترین جملاتی است که تاکنون شنیدم. دوستان، این را میخواهم بگویم که سرپیچی آن مرد جزامی از دستور خدا بدتر از سرپیچی که ما امروز انجام می دهیم نیست. ما باید این پیام را به همه برسانیم، ولی این کار را نمی کنیم. به خاطر اینکه آن مرد خبر را به سرعت پخش کرد، جمعیت انبوه آمدند و خداوند مجبور شد برای مدتی از کفرناحوم برود. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل اول انجیل مرقس به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی فصل دوم در انجیل مرقس توجه بفرمایید. انجیل مرقس فصل دو. موضوعات این فصل عبارتند از مرد افلیجی که از پشت بام وارد شد، دعوت از شاگردان، روز نگرفتن تا زمانی که داماد حاضر است، تک پارچه نو به لباس کهنه، شراب تازه در مشک کهنه، روز سبت. فصل دوم فصلی دیگر پر از عمل می باشد. در واقع ادامه فصل اول است که با حرف اضافه و که مرقس آن را اغلب به کار می برد شروع شده است. آن و کلمه کوچکی است که این انجیل را متصل به هم نگه می دارد. این کلمه در اینجا همیشه وقایع گذشته را به وقایع آینده ربط می‌دهد. مرد افلیجی که از پشت بام وارد شد. در مرقس فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: و بعد از چندی باز وارد کفرناحوم شده، چون شهرت یافت که در خانه است. می‌بینیم که بعد از چند روزی وارد کفرناحوم شد. همانطور که گفتیم او مرکز فعالیت‌های خود را از شهر ناصره به کفرناحوم منتقل کرد. تا جایی که می‌دانیم کفرناحوم در طی 3 سال خدمت خداوند بر زمین مرکز فعالیت‌هایش بود. در فصل اول دیدیم که او مجبور شد به بیابان برود، زیرا آن جزامی که عیسی او را شفا داده بود از آنچه عیسی به او حکم کرده بود سرپیچی کرد و به همه گفت که چه اتفاقی بر وی افتاده بود. پس از آن جمعیت به او فشار می آوردند و مسیح نمی توانست کار خود را انجام دهد. این یکی از دلایل متعددی است که خداوندمان عیسی به عنوان کسی نیامد که معجزاتی انجام می دهد. او نمی خواست انجام معجزات چیزی باشد که مردم وی را با آن بشناسند. او نمی خواست این مرد و بقیه در مورد معجزات وی صحبت کنند، زیرا او برای خدمتی روحانی آمده بود. او آمده بود تا برای گناهان جهان بر صلیب بمیرد. این نوع تبلیغات انجیل را محو و نامفهوم می کنند. می خواهم صادقانه و سریع بگویم که یکی از دلایلی که امروزه به شدت با افرادی که بر شفا یا زبانها یا کارهای از این قبیل تاکید می کنند مخالفت می کنم، حتی اگر اینها عطایایی برای دوران ما باشند، این است که این مردم به این کارها اهمیت بیشتری می دهند تا به خدا. چند وقت پیش شخصی به من گفت: دکتر مگی، فلان واعظ انجیل را درست مانند شما موعظه می کند و خدمت شفا نیز می کند. بله، ولی آیا شهرت او در موعظه انجیل است؟ آیا دلیل این که مردم به جلسات وی می روند موعظات وی است؟ آیا مردم می روند تا انجیل را شنیده نجات یابند، یا اینکه تأکید بر شفا یا تجربه احساسی دیگری است؟ فکر می کنم باید در مورد این موضوع خیلی دقت کنیم. کار اصلی ما این است که انجیل را موعظه کنیم. در انجیل مرقس می بینیم که خداوندمان به دلیل کاری که مرد جزا می کرد به موانعی برخورد کرد که مجبور شد برای مدتی که ما نمیدانیم چه مدت بوده است کفرناهوم را ترک کرده و دوباره برگردد. انگامی که برگشت همه با خبر شدند که او در خانه است. در متن اصلی در زبان یونانی قبل از خانه صفتی به کار برده شده است که نشان می‌دهد دقیقاً مشخص شده که او در کدام خانه بود. پس سؤالی که مطرح می شود این است که در اولین فصل این انجیل به کدام خانه اشاره شده است؟ در فصل اول به ما گفته شده است بعد از آن که صبح آن روز به عبادتگاه رفت وارد خانه شمعون و آندریاس شد. پس شاید این افرادی که سقف را می کندن در واقع سقف خانه شمعون پتروس را خراب می کردن. به احتمال قوی پتروس در گوشه ساکت نایستاده بود تا به آنها نگاه کند. فکر نمی کنم پتروس چنین کاری می کرد، بلکه شاید پتروس آنها را تهدید می کرد که به پلیس خبر خواهد داد. در نهایت آن خانه خودش بود که آنها خراب می کردند. مرقس فصل 2:2 می گوید طولی نکشید که خانه‌ای که عیسی در آن بود پر شد، به طوری که حتی بیرون خانه نیز جای ایستادن نبود و در آن حال او پیام خدا را برای مردم بیان می کرد. خدمت خداوندمان این بود که کلام خدا را موعظه کند و فکر می کنم این چیزی است که امروزه باید به آن تأکید کنیم. تأکید بر کلام خداست، بر بی خطا بودن و درستی کلام خدا. دعایی که برای خودم می کنم این است که خدایا به من اعتماد بیشتری در کلام خدا بده. میبینم که کلام خدا امروزه در قلب و زندگی افراد چه کاری انجام میدهد و میدانم که برای من چه کار بزرگی انجام داده است. در نتیجه باید اعتماد بیشتری به آن داشته باشم. صادقانه به شما بگویم که گاهی اوقات شک میکنم آیا آن کلام در قلب یا زندگی افراد تأثیری خواهد داشت یا خیر. اعتراف میکنم که ایمان کافی ندارم. باید به یاد داشته باشیم که این کلام خداست و بر طبق اشعیا فصل 55 آیه 11 هرگز بی ثمر به او باز نخواهد گشت. پس با خواندن این که خداوندمان کلام را به آنها موعظه کرد شادی میکنم. حال توجه ما به سوی گروه دیگری جذب میشود. آنها گروهی 5 نفره بودند که از راه پرگرد و خاک کفرناهم می آمدند. در مرقس فصل 2:3-4 می خوانیم در همین هنگام 4 نفر آمدند و مرد افلیجی را بر تختی آوردند، ولی نتوانستند خود را از لابلای جمعیت به عیسی برسانند. پس به پشت بام رفتند و سقف بالای سر عیسی را برداشتند و افلیج را با تختش در مقابل پاهای او پایین فرستادند. اکنون به این گروه 5 نفر توجه می‌کنیم. یکی از آنها مریض و افلیج است. او به علت بیماریش روی تخت است و خودش نمی‌تواند به آنجا بیاید. بقیه 4 نفر هر کدام از یک لبه تخت گرفته بودند و می‌آمدند. آنها به دلیل جمعیتی که از همه درها و پنجره ها وارد شده اند نمی توانند به داخل بروند. چیزی که امروزه در بسیاری از کلیساها می بینیم که بیشتر از هر چیز دیگری انجام می شود این است که آنها کمیته‌هایی تشکیل می دهند و شبان کلیسا معمولاً به این کمیته‌ها وابسته است. بیشتر کار کلیساها امروزه از طریق کمیته‌های مختلف انجام می شود. کسی گفته است که کمیته از افرادی تشکیل شده است که دقایق را برداشته و ساعتها را هدر می دهند. فرد دیگری گفته است کمیته از افرادی تشکیل شده که به تنهایی هیچ کاری نمی توانند انجام دهند ولی با هم جمع می شوند و سپس با هم به این نتیجه می رسند که هیچ کاری نمی تواند انجام بگیرد. و این معمولاً کاری است که آنها انجام می‌دهند. اگر این گروه کوچک کار را مانند ما انجام می‌دادند، آنها نیز کمیته‌ای داشتند. آنان کمیته‌ای برای در داشتند که نزدیک آمده نگاه کرد و سپس برگشت و به آنها گفت: شما نمی‌توانید از آن در وارد شوید. سپس کمیته‌ای برای پنجره داشتند که آمده نگاهی به خانه انداخت و برگشت و به آنها گفت: نمی‌توانید از پنجره وارد شوید. ولی خوشبختانه آنها کمیته نیز برای پشت بام داشتند و کمیته پشت بام بازگشت و با آنها گفت: فکر میکنم که میتوانید این دوستتان را از طریق پشت بام به پایین بفرستید. پس شاید اگر کمیته های کافی داشته باشید بالاخره یکی از آنها مفید بشود. به هر حال آنها سعی کردند از طریق پشت بام او را به پایین بفرستند. پس این مردان شروع به کندن پشت بام میکنند. انگامی که دوستانشان را نزدیک مسیح می فرستادند، فکر می کنم از کاری که کرده بودند خجالت کشیدند. چون جلسه را به هم زده بودند، می توان تصور کرد که آنها چه بر سر جلسه‌ای که در حال اجرا بود آورده بودند. به ما گفته نشده است که خداوند در آن زمان چه چیزی تعلیم می داد. ولی هرچه که بود، آن تعلیم ناگهان متوقف شد. ولی احتمالاً خداوندمان به آنها نگاه کرد و لبخندی زد. من تقریباً مطمئنم که او چنین کرد. مرقس فصل 5 آیه 2 میگوید: وقتی عیسی دید که چقدر ایمانشان به او قوی است، به آن افلیج فرمود: پسرم، گناهانت بخشیده شد. ایمان چه کسی؟ ایمان آن مردان. سالها بود که نکته‌ای در این آیه مرا ناراحت می‌کرد. برایم این گونه به نظر می رسید که ایمان آن مردان بود که موجب نجات آن مرد شد. گناهانت بخشیده شد. ولی با مطالعه بیشتر متوجه شدم که ایمان آنها نبود که موجب نجات آن مرد شد. داشتن مادر ایماندار چیز شگفت‌انگیزی است. ولی به دلیل ایمان مادرتان شما به آسمان نخواهید رفت. داشتن پدر ایماندار بسیار عالی است. ولی پدر ایماندارتان نیست که شما را نجات خواهد داد. شما باید خودتان ایمان داشته باشید. ایمان خودتان باید اعمال شود. با نگاهی دقیق تر میبینیم که ایمان آن 4 فرد نبود که مرد فلج را نجات داد. ایمان آن افراد این مرد را به مکانی آورد که میتواند سخنان عیسی مسیح را بشنود و عیسی بتواند به او به صورت شخصی و فردی برخورد کند. وقتی عیسی دید که چقدر ایمانشان به او قوی است، منظور ایمان آنها در آوردن آن شخص نزد وی است. با دیدن این ایمان، عیسی مستقیماً با مرد مریض مواجه شده به دو گفت: پسرم، گناهانت بخشیده شد. چیزی که ما امروز در کلیسا نیاز داریم چنین مردانی است. مردان و زنانی که با چنین ایمانی حاضر باشند بیرون رفته و افرادی را که نجات نیافتند به داخل بیاورند تا آنها بتوانند انجیل را بشنوند. امروزه افراد بسیاری وجود دارند که با گناه فلج شدند و یا به فلج بی‌تفاوتی یا فلج تعصب اسیرند. افراد زیادی هستند که خودشان وارد کلیسا نمی‌شوند تا پیام نجات را بشنوند، مگر اینکه کسی لبه تخت را گرفته و آنها را وارد کند. این کاری است که این مردان انجام دادند. آنها ایمان داشتند که این مرد بیچاره را بیاورند تا عیسی را بشنود و مسیح با او مستقیما برخورد کند و بگوید پسرم گناهانت بخشیده شد. در مرقس فصل 2 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: بعضی از علمای مذهبی که در آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند، عجب کفری، مگر او خداست که چنین چیزی میگوید؟ غیر از خدای یگانه چه کسی میتواند گناهان انسان را ببخشد؟ در اینجا دشمن را میبینیم. این افراد این حرفها را بر زبان نمی آورند، بلکه این گونه فکر میکنند. در فکرشان در مورد سوال اول اشتباه میکنند، ولی در مورد سوال دوم درست فکر میکنند. این مرد کفر نمی گفت، ولی این حقیقت دارد که فقط خدا می تواند گناهان انسان را ببخشد. هیچ قاضی نمی تواند مجرم را آزاد کند. کار او این است که قانون را به اجرا درآورد. خدا حاکم معنوی این جهان است و باید از قوانین خودش دفاع کند. خدا نمی تواند قانون را اجرا نکند یا بی قانون باشد، زیرا او عادل است. او آن قوانین را وضع کرده و خود از آنها پیروی می کند و قوانین وی خیلی جدی و سخت هستند. آنها هرگز تغییر نمی کنند. از طریق این قوانین من و شما در برابر خدا مجرم شناخته می شویم. برای گناهانمان به بخشش نیاز داریم و خدا گناهان ما را می بخشد. اجازه دهید هرگز این اشتباه را نکنیم که به دلیل قلب مهربانش ما را می بخشد. او ما را می بخشد زیرا مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت کرده است. عیسی مسیح کفر نمی گفت. او خداست. او می توانست گناهان را ببخشد زیرا به این دنیا آمد تا برای من و شما و برای آن مرد افلیج نجات را فراهم سازد. در مرقس فصل 2 آیه 8 می خوانیم: عیسی همان لحظه در خود درک کرد که چه فکر می کنند. پس رو به ایشان کرده فرمود: چرا از این موضوع در اندیشه اید؟ این مردان هیچ سخنی نگفته بودند، بلکه این افکار را در ذهنشان داشتند. ولی عیسی سعی می کند که افکار را بیرون بکشد. این مردان قبلا با مسیح مواجه شده بودند و همیشه در مکالماتشان با وی شکست خورده بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتند که بهترین کاری که می توانند انجام دهند این است که ساکت باشند. پس خداوندمان به آنها در مرقس فصل 2 آیه 9 گفت: آیا فکر می کنید بخشیدن گناهان انسان از شفا دادن مرضش سخت‌تر است؟ آنها به هیچ وجه قصد جواب دادن به این سؤال را نداشتند. آنها ساکت مانده بودند. پس عیسی هنوز با آنها کار داشت. او می دانست که آنها چه فکر می کردند. در انجیل یوحنا فصل 2 آیه 25 آمده است: چون از قلب مردم آگاه بود، لازم نبود کسی به عیسی بگوید که مردم چقدر زود تغییر عقیده می‌دهند. در اینجا عیسی مسیح آنها را در شرایط تنگی قرار داده و از آنها می‌پرسد: آیا شفا دادن امراض از بخشیدن گناهان سخت‌تر است؟ حتی با وجود اینکه آنها به این سوال عیسی جواب ندادند، مطمئنم که در قلبشان فکر می‌کردند که هر دوی این کارها امکان پذیر نیست. تنها خدا می‌تواند هر کدام از این کارها را انجام دهد. این جواب صحیح است و به همین دلیل است که عیسی به آن مرد گفت که بسترت را جمع کن و برو. در مرقس فصل 2 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم که عیسی می‌گوید: حال ثابت می کنم که سخن بی جایی نگفتم، بلکه واقعا اختیار و توانایی بخشیدن گناهان بشر را دارم. و آنگاه رو به افلیج کرد و به او فرمود: تو شفا یافته ای، بسترت را جمع کن و به خانه‌ات برو. یک مفسر اسکاتلندی گفت دلیل این که مسیح به آن مرد گفت بسترت را جمع کن و برو این بود که آشکار شود او دوباره به زمین نمی افتد. او هرگز دوباره با آن تخت بر نمی گشت و از آن پس او می توانست قدم بردارد. زمانی که خداوندمان کسی را نجات می داد او را به کلی شفا می داد. مرقس فصل 2 آیه 12 می گوید افلیج از جا پرید و بلا فاصله بستر خود را جمع کرد و در مقابل چشمان حیرت زده مردم از آن خانه خارج شد. همه خدا را شکر می کردند و به یکدیگر می گفتند تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم. می بینیم که این انجیل عمل است و در اینجا یکی از معجزات را در عمل می بینیم.